بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همطور که مستحضرید، در مبادی خاصه علم اصول بعد از بحث از مبادی حجت لفظی به بحث حجت غیر لفظی پرداختیم و اولین بحث رو اختصاص دادیم به بحث حجیت قطع و توضیح دادیم که این بحث برخلاف فرمایش مرحوم شیخ در رسائل در واقع بحث اصولی نیست، هرچند در علم اصول به اون نیاز هست و باید بحث بشه. معانی حجیت یقین رو گفتیم و گفتیم از بین این معانی اون معنایی که مورد نظر معنای اصولی است که به معنای منجزیت و معذریت و توضیح دادیم دلیل بر معذریت و منجزیت قطع رو که عبارت بود از حق مولویت مولا و قاعده حسن عدل. به این مناسبت انواع مولویت رو توضیح دادیم و گفتیم مولویت خداوند ذاتی است و دلیل ذاتی بودن اون مالکیت ذاتی خداوند نسبت به ما یا وجوب شکر منعم هست، اونطوری که متکلمین گفتن. اشاره کردیم که حجت اصولی به معنای منجز و مؤذر در واقع مصداقی است از حجت لغوی به معنای آنچه که به اون احتجاج میشه و توضیح دادیم که معنای ذاتی بودن حجیت قطع این است که قطع یا یقین خصوصیتی داره و اون انکشاف کامل واقع هست در برابر صاحب یقین، که این خصوصیت باعث میشه که مفهوم باید برای یقین جعل و اعتبار میشه از سوی عقل که باید به یقین خود عمل کنی، و چون من باید به یقین خودم عمل کنم پس اگر عمل کردم برای من عذره و اگر عمل نکردم بر علیه من به اون احتجاج خواهد شد، یعنی منجز و مؤذر خواهد بود. گفتیم این که شهید سعد فرموده حجیت یقین در لوح واقع قرار داره و لوح واقع اوسع از لوح وجوده، برای این اوسعیت دو تفسیر وجود داره که یکیش به نظریه حال برمیگرده که امر باطلی است، یکیش همون فرمایش علامه طباطبایی و فیلسوفان هست که این مطلب درستی است و شهید سعد قاعدتا باید همین مقصودشون باشه که میخوان بفرمان حجیت قطع هرچند ما به ازا نداره اما منشأ انتزاع داره، یعنی جزء اعتباریات نفس الامری است. خب بعد از این بحث ها رسیدیم به این نکته که در حالی که همه اصولی ها بر حجیت یقین اصرار دارن و کسانی مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه این بحث رو باز کردن و ابعادش پرداختن، در مقابل اخباری ها با یقین و قطع در افتادند و گفتن یقین و قطعی حجت در موضوعات شرعی و مسائل شرعی که مستند به کتاب و سنت باشه. اگر ما یقین یا قطع پیدا بکنیم به غیر طریق کتاب و سنت، این یقین یا قطع حجیتی نداره. در مقابل این حرف اخباری ها اصولی ها سه تا دلیل ذکر کردن برای حجیت یقین. استدلال اصولی ها در واقع بر نوعی برهان خلف استوار بود. گفتن اگر شما حجیت رو از یقین سلب کنید، یکی از این سه تا محذور پیدا میشه، بلکه همش پیدا میشه: یک، اجتماع ضدین، دو، سلب ذاتی از ذات، سه، نقض غرض. و این هر سه باطلند: اجتماع ضدین محاله، سلب ذاتی از ذات محاله، نقض غرض هم با حکمت منافات داره و چون خداوند حکیمه کاری که با حکمت منافات داره برای خداوند محاله، بنابراین سلب حجیت از یقین محاله، نمیشه حجیت رو از یقین سلب کرد. گفتیم شهید سعد رضوان الله علیه این سه دلیل رو به دو دلیل برگردونده که در واقع بحث امروز ما بررسی فرمایش شهید سعد هست و ارجاع این سه دلیل به دو دلیل. شهید صدر اینطور بحث رو مطرح کرده. ایشون گفته است که این تضادی که آیون گفتن، که گفتیم اینها گفتن اگر حجیت رو از یقین سلب کنید جمع زده این پیش میاد، توضیح دادیم در اون مورد که این گفتن که اگر یقین مطابق با واقع باشه جمع زده این به لحاظ واقع پیش میاد، و اگر یقین مخالف با واقع باشه جمع ضدین از منظر کسی که یقین داره پیش میاد. این حرفی بود که اونها زدن. شهید صدر رضوان الله علیه این بحث رو مطرح میکنه که شما که میگید تضاد و جمع ضدین پیش میاد، که البته عرض کردم جلسه قبل که اصطلاح ضد در لسان اصولی ها و اخباری ها به معنای شامل نقیض به کار میره، شهید صدر میفرمان این جمع ضدین یا به تعبیری تضاد به لحاظ ملاک و مبادی قابل تصوره و به لحاظ عالم تنجیز و تحریک. اما به لحاظ ملاک و مبادی به این معنا که خب کسی که یقین داره، مثلا فرض کنید یقین داره، مثالی که گفتیم که عدل حسنه، خب این کسی که یقین داره عدل حسنه از نگاه او مبادی وجوب برای عدل وجود داره در عالم واقع و ملاکات وجوب در عالم واقع هست، یعنی ملاکاتی داره عدل که بر اساس اون ملاکات واقعی، اون مصالح واقعی باید عدل واجب باشه. با فرض اینه که بحث ما با اخباری ها در اینه که ما یقینی پیدا کردیم که اون یقین مستند به کتاب و سنت نیست، ما مثلا از روی ادله‌ای که در حسن قبح عقلی وجود داره به نتیجه رسیدیم که عدل حسنون و عدل واجبون. خب اخباری ها میگن این یقین حجت نیست، اصولی ها گفتن شما که میگی حجت نیست این معناش اجتماع ضد اینه. آقای صد میگه یکی از احتمالاتی که در کلام اصولی ها وجود داره اجتماع ضد این به لحاظ عالم مبادی حکم و ملاکات حکمه، که ملاک حکم در واقع مبدع حکمه. اگر خاطرتون باشه در مراتب حکم قبلا گفتیم که ملاک حکم جز مبادی حکم محسوب میشه، یعنی به خاطر اینکه چنین ملاکی وجود داره یک حکمی جعل میشه. خب از منظر صاحب یقین الان عدل ملاک وجوب رو داره، اگر شارع به او بگه آقا این یقین تو حجت نیست، یعنی این که تو بنا رو گذاشتی بر اینکه عدل واجبه اینو نگذار، عدل واجب نیست. خب اگر قرار باشه این صاحب یقین ما این چنین ردعی از ناحیه شارع به او برسه، فرض اینه الان این ردع هم نسبت بهش یقین داره دیگه، چون اخباری ها میگن که یقین حاصل از غیر کتاب و سنت یقینا حجت نیست، خب این مواجه میشه با جمع ضدین در عالم واقع در عالم ملاکات، به این معنا که الان از یک سو از منظر یقین به این که عدل واجبه یقین داره به این که در واقع ملاک وجوب هست، از منظر این که یقین داره که شارع چنین یقینی رو رد کرده یقین داره که پس در واقع ملاک وجوب نیست. پس الان به لحاظ عالم ملاک، به لحاظ عالم مصالح و مفاسد واقعی اجتماع ضدین پیش میاد. این یک احتمال هست در کلام اصولی ها که گفتند اگر حجیت یقین رد بشه جمع ضدین یا تضاد پیش میاد. یک احتمال یعنی به لحاظ عالم ملاک و مبادی حکم. احتمال دوم به لحاظ عالم تنجیز و تحریک، به این معنا که خب کسی که یقین داره به این که عدل واجبه، این یقین او رو تحریک میکنه که پس باید تو به عدل رفتار کنی. خب اگر شارع بیاد و این یقین رو رد کنه، بگه چون یقین تو حاصل از کتاب و سنت نیست، اعتباری نداره، حجیتی نداره، خب اون در این صورت این شخص به لحاظ اینکه یقین داره به اینکه عدل واجبه، داره تحریک میشه به سمت انجام عدل، و به لحاظ اینکه یقین داره که این یقین حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست، چنین تحریکی برای او پیدا نمیشه. یعنی پس هم در عالم تحریک و تنجیز تحریک میشه که این کار باید انجام بده، هم تحریک نمیشه، اجتماع ضدین به این لحاظ پیش میاد که آیه صد در واقع میخواد تصویر کنه که این اصولی ها که گفتن اجتماع ضدین، این اجتماع ضدین کجاست، لوح این اجتماع کجاست. میخواد بگه یا لوحش اون ملاکات احکامه که یه امور واقعی هست، یه امور تکوینی هست، واقعا یه ملاک یا وجود داره یا وجود نداره. اصولی ها میخوان بگن وقتی طرف یقین داره و این یقینش حجیتش رد میشه، یعنی هم ملاک وجود داره هم ملاک وجود نداره. خب این اجتماع ضده. این یا مقصود عالم تحریک مکلفه که وقتی مکلف یقین به حکم داره حرکت میکنه به سمت حکم، یعنی باید تحریک بشه، و اگر خلافش بود تحریکی نباید باشه. حالا اینکه یقین داره به یک حکمی و در همون حال رد میشه این یقینش، معناش اینه هم تحریک و تنجیز وجود داره که تو باید این کارو بکنی، اون حکم بر تو منجزه، تو باید حرکت کنی و انجام بدی، هم تحریک و تنجیز وجود نداره که لازم نیست انجام بدی، اصلا منجز نیست، حکمی نداری تو. خب ایشون میفرماد اگر تضاد به لحاظ ملاکات و مبادی باشه، همون اشکالی پیدا میشه که در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی مطرح شد. خاطرتون هست ما در مبادی عامه علم اصول فقه، یکی از مبادی که بحث کردیم جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بود، و اونجا عرض کردیم که آیه صدر یک جمله ای داره، میگه این مسئله به قدری مهمه که ما میتونیم دوره های علم اصول رو به لحاظ تاریخی بر اساس نظریه‌ای که علما پیرامون جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی دادند در واقع طبقه بندی کنیم. در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی اگر خاطرتون باشه یک شبهه معروفی مطرح بود به نام شبهه ابن قبه. یک نفر بالاخره لاغل جزور نگاه کنید، اینو نوشتیم تو جزو بحثای روز قبل بوده، چون من این تیکه رو از اون قسمت قبل تو درس نگفتم، عمدن نگفتم، چون دوباره امروز باید تکرار میکردم دیگه، اون روز نگفتم، گفتم دوباره همش تکرار میشه. این شبهه شبهه ابن قبه است که در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی مطرح کرد، و اون این بود که اگر شارع یک حکم ظاهری داشته باشه در حالی که یک حکمی در واقع داره، در این صورت یا اجتماع نقیزین پیش میاد، اجتماع ضدین پیش میاد، یا اجتماع مثلین پیش میاد که هر دوش باطله. اجتماع مثلین هم مثل اجتماع ضدین محاله. چطور؟ ابن قبه گفت این حکم ظاهری، مثلا فرض کنید یه خبر واحد آمده که مثلا فرض کنید غسل جمعه واجب است، خب شما میگید خبر واحد حجته، بر اساس این غسل جمعه ظاهرا واجبه. حالا یا در واقع غسل جمعه واجبه یا نیست، از دو حال که خارج نیست. اگر در واقع غسل جمعه واجبه، ابن قبه میگه پس ما دو تا حکم داریم، یه حکم واقعی که نم غسل جمعه واجب است واقعا، چه خبر واحدی باشه چه نباشه، چه ظاهری باشه چه نباشه، یه حکم ظاهری که مستند به این خبر واحد یا حجیت ظهور این خبر واحده که غسل جمعه واجبه. پس دو تا حکم شارع جعل کرده، یه وجوب واقعی یه وجوب ظاهری، که این دوتا مثل همن، اینم وجوبه اونم وجوبه، پس اجتماع مثل این پیش میاد. و اگر در واقع غسل جمعه واجب نباشه، مثلا مستحب باشه همطوری که مشهور گفتن، خب در این صورت شارع دوتا حکم داره، یه حکم واقعی که استحباب غسل جمعه است، یه حکم ظاهری که وجوب غسل جمعه است، و این دوتا با هم دیگه ضدن. احکام خمسه تکلیفی هر کدام نسبت به دیگری ضده، قابل جمع نیست، که یه چیزی که نمیتونه هم واجب باشه هم مستحب باشه، هم واجب باشه هم مکروه باشه، این که نمیشه. آیه صدر رضوان الله علیه میفرمایند اگر مقصود علمای ما از تضاد، تضاد به لحاظ عالم ملاکات و مبادی احکام باشه، این برمیگرده به همون اشکال ابن قبه. خب برگرده ثم مازا، ایشون میخواد بگه که خب حالا چون برمیگرده به اشکال ابن قبه، بنابراین اون بحث هایی که در اونجا در مورد جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته شده، بعضی از اون بحث ها میتونه جواب باشه به چنین اشکالی از ناحیه اصولی ها، اگر قابل تطبیق در ما نحنفی باشه. مثلا فرض کنید در اون بحث ما گفتیم که چنین اشکالی برای مخطئه پیش میاد و الا مسببه اشکال حل میکنن، مسببه میگن مثلا یا حکمی در واقع نیست، مثل اشاعره که منصوب بهشون اونطوری که در شرح تجرید قوشچی نسبت داده به اشاعره، میگن حکمی در واقع نیست، اصلا حکم بر طبق همین اماره جعل میشه، پس شارع یه دونه حکم بیشتر نداره، اونم همون معدای اماره است. یا مثل معتزله، باز اونطوری که قوشچی در شرح تجرید خودش گفته، میگن در واقع حکم هست، اما اگر معدای اماره مخالف بود با اون حکم واقعی، شارع اون حکم واقعی رو بر طبق معدای اماره تغییر میده، که در نتیجه باز یه دونه حکم بیشتر در واقع نیست. البته بنابر تصویب معتزلی، در جایی که معدای اماره مطابق با واقعه، باز شبهه ابن قبه قابل بحثه، که خب پس یه حکمی در واقع هست، الان معدای اماره حکمی هست که همونه دیگه، شارع اینجا تغییری نمیده. پس خب چون اونها مسببه هستن، در واقع اصلا دوئیت بین احکام ظاهری و واقعی رو قائل نیستن. خب اگر ما چنین مثلا معنا مبنایی رو داشته باشیم توی بحث، میتونیم اینجا یه همچون بحثی رو تطبیق کنیم، بگیم خب مثلا یقینی که اگر اینجوری بگیم، مثلا اشاعره اگه بگیم، بگیم آقا اصلا حکم در واقع هیچ ملاکی هیچ مبدعی نداره، ملاک همین است که در معدای امارات در ادله ما بهش منتهی میشیم، ملاکی در واقع برای احکام وجود نداره، بنابراین اصلا تضادی به لحاظ ملاک در عالم واقع پیدا نخواهد شد. بنابراین اشکال بنابر بعضی مبانی، البته خب میدونید که ما مثلا مبنای تصویب کلن باطله، به خصوص تصویب اشعری که دیگه میگه اصلا هیچ حکمی خدا در واقع نداره، منتظره ببینه اماره دلیل ما به کجا منتهی میشه، هر جا مجتهد به اون منتهی شد اون وقت تازه جعل میخواد بکنه، اون که دیگه باطل ترین نظری است که میشه گفت. ما دیگه اشاعره که معتقدن حکم در واقع وجود نداره، همونا معتقدن که اصلا ملاکی در واقع نیست دیگه. ببینید اگر ملاک داشته باشه احکام در واقع و شارع بر اساس ملاکات جعل کنه، معنا که نداره دیگه اون وقت شارع منتظر بمونه ببینه مجتهد به کجا منتهی میشه. مجتهد به هر چی میخواد منتهی بشه، شارع بر اساس ملاکات باید حکمو جعل کنه. این که اشاعره میگن شارع منتظره ببینه مجتهد به کجا منتهی میشه، بر طبق اون چیزی که مجتهد بهش منتهی میشه حکم جعل میکنه، معناش اینه که احکام ملاکی ندارن. البته اشاعره اینو به صراحت خودشون گفتن، اصلا بحث حسن و قبح عقلی که اختلاف بین اشاعره هست و عدلیه، یعنی معتزله و شیعه که این طرف قرار میگیرن تو عدلیه، با اشاعره سر همینه. اونا میگن حسن و قبح عقلی نداریم، یعنی چیزی در واقع نیست که شارع ملزم باشه بر طبق اون عملی بکنه، حکمی بکنه. هیچ چی نیست، هر کاری شارع خاص میتونه انجام بده. هیچ چیزی نیست که شارع رو وادار بکنه که بگه نماز واجبه، غیبت حرامه. شارع میتونسته بگه نماز حرامه، غیبت واجبه، خوش به حال ما میشد اون موقع. ولی شارع نگفته از شانس بد ما، شارع گفته نماز واجبه. ولی شارع میتونست بگه نماز حرامه، غیبت واجبه. اونا این مبنایی است که اشاعره دارن تو حسن و قبح عقلی، هم در مبادی هم در نتایج. اونا میگن اصلا شارع الزامی نداره به اینکه یک کسی که از اول عمرش تا آخر عمرش به اوامر شارع عمل کرده ببره بهشت و یک کسی که مخالفت کرده ببره جهنم. حالا شارع میبره ولی الزامی نداره. شارع میتونه اونیه که از اول عمرش تا آخر عمرش مطیع محض او بوده ببره جهنم و اونی که مخالف محض بوده ببره بهش. هیچ که حق نداره که به شارع بگه چی کار میکنی تو، یه عمری برای تو مثلا عبادت کرد. اونا این چیزها رو قبول ندارن، یعنی در واقع حکمت رو در مورد خدا قبول ندارن. به همین دلیل مرحوم مظفر تو عقاید امامیه میگه دیگه، این جمله زیبایی داره ایشون، تقریبا یک شاید یه صفحه یا نصف صفحه اوصاف سلبیه ذکر میکنه. میگه این خدایی که اشاعره میگن یه موجود جاهل صفاک غیر حکیم، چیه میگه همچین چیز رو میپرستن. میگه اصلا چنین چیزی شایستگی پرستش هم داره؟ اصلا یه ذره آدم عقل داشته باشه میتونه همچین خدایی بپرسته؟ ولی اشاعره میگن، و جالبتر اینه که اکثریت جهان اسلام امروز اشعری هن. این قسم شوخی خوبیست بالاخره، که حالا یه چیزی که از همه باطل تر بوده بیشتر از همه تو جهان اسلام تونسته طرفدار پیدا کنه. بله شهید صد میفهمان، اما اگر تضاد به لحاظ عالم تحریک و بعث مورد نظر باشه، اون احتمال دوم، این بر میگرده به اشکال دومی که اصولی ها کردن. اشکال دوم اصولی ها چی بود؟ سلب ذاتی از ذات. آقای صد میگه این برمیگرده به اون که شما میخواید بگید، حرف آخرش این میشه که آقا جان اگر شما بخواید حجیت رو از یقین سلب کنید، ذاتی رو از ذاتش سلب کرد. البته من عرض کردم که ذاتی که اصولی ها گفتن تو ذهنشون ذاتی باب عیسی قوجی بوده، یعنی میگفتن نمیشه این ذات باشه، ما یه تیکه از ذات رو بکنیم، چون فکر میکردن که این ذاتی یعنی بخشی از ذات، همونطوری که در عیسی قوجی گفته میشه. در حالی که ذاتی در بحث حجیت برای یقین ذاتی باب عیسی قوجی گفتیم نیست، این ذاتی باب برهانه، خارج لازمه. این به اصطلاح باب عیسی قوجی عرضیه ها، حجیت به اصطلاح باب عیسی قوجی عرضیه، خارج از ذاته. و سلب عرضی از ذات به این معنایی که اصولی ها گفتن اشکالی نداره. بله آیسد خودش توجه داره به این معنا، چون اصلا آیسد میدونه که مقصود از حجیت یقین اون در واقع محرکیت، اون یه امریست که اعتبار میشه برای یقین. به همین دلیل هم خودش میگه که حجیت یقین در لوح واقعه که اوصی از لوح وجوده، چون خود آیه 100 توجه داره که یقین یه امر خارجیه دیگه، یقین یه حالتی است که برای روح من، برای نفس من پیدا میشه، ولی نمیگه حجیتش یه امر خارجی است، یه امر موجوده در خارجه. میگه این یه امر واقعیه ولی امر موجوده در خارج نیست. یقین خودش یه حالته دیگه، مثل هر حالتی که برای نفس پیدا میشه یه کیف نفسانیه دیگه. بله کیف نفسانیه دیگه، یقین، شک، ظن، اینا همه جزء کیف نفسانی هست. شما کیف میکنی باشه. عرض کنم خدمت شما، شهید صد میفرمان اگر مقصود از تضاد، تضاد به لحاظ عالم محرکیت و محرکیت و تنجیز باشه، این برمیگرده به اشکال دوم، یعنی سلب ذاتی از ذات. چرا؟ چون این که ما میگیم حجیت یقین ذاتیه، یعنی محرکیتش ذاتیه، یعنی باعث میشه که شخص صاحب یقین به سمت اون چیزی که یقین داره حرکت کنه. این همینه، غیر از این نیست. خب بله، دلیل سوم رو پس الان طبق بیان آقای صدر، دلیل اول بنابر یک احتمال که تضاد به لحاظ عالم ملاکات و مبادی باشه، دلیلی مستقل از دلیل دومه، ولی اگر تضاد به لحاظ محرکیت و منجزیت باشه بازگشت میکنه به دلیل دوم، و در واقع دلیل اول یه دلیل مستقلی نیست. اما دلیل سوم که نقض غرض بود، چون اصولی ها گفتن که اگر شما حجیت رو از یقین سلب کنید جمع زده این پیش میاد، سلب ذاتی از ذات پیش میاد و نقض غرض. آقای صد میگه این نقض غرض چیه؟ اگر مقصودتون از نقض غرض به لحاظ ملاکات احکامه، خب این برمیگرده به همون دلیل اول، بنابر این که مقصود از جمع زدین، جمع زدین به لحاظ ملاکات احکام باشه. اگر مقصودتون از غرض داییه، یعنی اون انگیزه ای که باعث شده شارع جلب بکنه، اون با بحران مواجه میشه. میگه دایی شارع برای جعل چیه؟ ما اینو تو مراتب حکم قبلا گفتیم. شارع چرا یه حکمی رو جعل میکنه؟ وقتی میبینه یک جای ملاکی برای وجوب وجود داره، چرا میاد میگه واجبه؟ وقتی میبینه یه ملاکی برای حرمت وجود داره، چرا میگه حرامه؟ وقتی میبینه یه ملاک برای استحباب هست، چرا میگه مستحبه؟ آیست میگه برای این میگه که عبد تحریک بشه، کاری که واجبه انجام بده، کاری که حرامه ترک کنه، برای تحریکه. بنابراین دایی جعل چیزی جز تحریک نیست. اگر شما میگی نقض غرض پیش میاد، یعنی نقض به لحاظ دایی پیش میاد، یعنی نقض به لحاظ عالم تحریک پیش میاد، که گفتیم اگر این باشه به یه معنا برمیگرده به دلیل اول، اگر مقصود از جمع زدین، جمع زدین در به لحاظ عالم تحریک باشه، به یه معنا برمیگرده به دلیل دوم، چون آیه صد گفت اگر مقصود از دلیل دوم این باشه برمیگرده به دلیل درخشید، اگر مقصود از دلیل اول این باشه برمیگرده به دلیل دوم که سلب ذاتی است ذاته. نتیجتاً آقای صد میخواد بگه خلاصه آقا اصولی ها دو تا حرف بیشتر این وسط ندارن، یا میخوان بگن آقا کسی که یقین داره شما بگی یقین حجت نیست، به لحاظ عالم واقع ملاکات اونجا یک بحرانی پیدا میشه، جمع زدینی میشه، اسمشو گشتن جمع زدین و نقض غرض، یا اینکه مقصودشون عالم تحریکه که آقا به لحاظ تحریک این عبد که از یه طرف یکی داره هلش میده، از یه طرف هم داره میکشدش که حرکت نکنه، اینجا تضاد پیدا میشه، که اگه این باشه برمیگرده به دلیل دوم. بنابراین یکی از این دوتا بیان بیشتر نیست، یا نقض جمع زدین به لحاظ عالم ملاکات واقعی و مبادی احکام که حالا اسمشو نقض غرض بذار، جمع زدین بذار، یا در واقع مقصود جمع ضدین است به لحاظ عالم تحریک. حالا اسمشو بذار جمع ضدین، اسمشو بذار سلب ذاتی از ذات، اسمشو بذار نقض غرض به لحاظ دائی، فرق نمی کنه، اسمشو هرچی دوست داشتید بذارید. میخواد آیه صد بگه روح این سه تا اشکال برمیگرده به دو تا مطلب، یا جمع ضدین به لحاظ ملاکات واقعی، یا جمع ضدین به لحاظ عالم تحریک. اول این تحلیل رو ایشون میکنه تا بعد بپردازه به اینکه حالا این چه مقدار این اشکالات قابل قبول، قابل دفاع هست. این مطلب رو باز ملاحظه بفرمایید در جزوه دنبالش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.